دوستای خنده ام، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشید.
خدای شکرت.
چی شده مادر جان؟
چیه؟ نفس عمیقی کشیده.
نام خدای شما اولادا، چه قوشتن به هر چیز است؟
بله، نام خدا علی جان و مریم جان، هر دوشان بسیار هوشیار هستن.
تشکر. حالا از خاطر داشتن ما خدا رو شکر میکنین؟
بله شکر دارم.
بله جای شکر که داره، من همیشه خدا رو شکر میکنم جان مادر، اما ای بار به ای خاطر خدا رو شکر کردم که به من ای فرصت داد که امسالم در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کنم. خدایا شکرت.
بله واقعا خوش به حالتان. دیشب رفتن و ما رو نبرده. ای کاش ما رو میبرده.
خب اردوی شما رو خواب برده بود دیگه، و دیشب مسجد بسیار بیروبار بود و همی که تا ناوقت شبم ما اونجا بودیم. اگه شما می آمدن هم مانده می شدن هم خودتان خو می گرفت.
بله.
بعد ما شما دوتا خو برده را چطور می تانستیم خانه بیاریم؟
واقعا سخت.
مریم، پدر راست میگه. تو را وقت خو می بره دیگه واقعا خو می بره.
بله.
هر چی صداد می کنه بیدار نمیشی که.
ای بابا، خو خوابم سنگین است دیگه.
بله میگم دیشب عجب مجلس خوبی بود. خیلی بدلم ششت واقعا.
چطور مادر جان؟
میفهمی؟ بسیار باشکوه و عالی بود. مداهای خوب، مردم خوب، خیلی عزاداری خوبی بود.
بسیار عالی بود. سخنرانم گپای خیلی خوب زد درباره نقش حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد علیه السلام در رساندن پیام عاشورا. من واقعا لذت بردم.
خوش به حالتان.
میگم پدر جان، مادر جان، ما خو نرفتیم، اما حتما شما میتونین بر ما یک چیزایی بگین.
علی راست میگه. حضرت زینب چی کردن بعد از عاشورا؟ ایشان هم جنگیدن؟
خب بله که جنگیدن.
راستی میگه؟
یعنی شمشیر گرفتن و رفتن در میدان؟
البته نه قسم، اما بسیار شجاعانه به میدان رفتن.
یعنی چی؟
خب بیاین در این خانه که هم چای بخوریم هم براتون قصه کنیم. خوب است؟
خیلی خوب است. اونجا نسبتاً هوایش هم بهتر است.
بله بله.
سردتر است. بریم.
خب پدر جان، بفرمایید، ما منتظرم.
بچشم، میگم برتان، وقتی روز عاشورا به پایان رسید، حضرت زینب سلام الله علیها ماندن و کودکان یتیم و زنان و حضرت امام سجاد علیه السلام که به شدت ناجور بودن و سپاه ناجوان یزید.
بله، دل حضرت زینب پر از داغ بود. داغ جوانایی که شهید شده بودن، داغ برادری که نبود و مسئولیتی که به عهده داشتن.
چه مسئولیته؟
علی جان، اگه اتفاقاتی که در کربلا افتاد همونجا باقی میماند، امروز ما و شما از اونا با خبر بودیم؟
نه.
بله بی خبر بودیم، چون سپاه دشمن که کارای زشتش به کسی نمیگفت جان مادر. بنابرای حضرت زینب سلام الله علیها باید ای اتفاقا و ای رنج و ظلمی را که در حق خانوادهشان شده بودک به گوش مردم میرساندن.
بله، سپاه دشمن بعد از چور و چپاول خیمه های امام حسین علیه السلام زنان و کودکان اسیر کردن تا چی کنن؟ تا با خودشان به کوفه پیش ابن زیاد و بعدشان به شام پیش یزید ببرن و مثلا پیروزیشان به گوش کلگی برسانن. اما قسم که برتان گفتیم، امام سجاد علیه السلام در کربلا بسیار ناجور بودن.
اما خوب این خواست خدا بود که امام سجاد علیه السلام زنده بمانن تا هم نسل پیامبر ادامه داشته باشه و هم کسی باشه که اتفاقات کربلا را به گوش مردم برسانه.
بله، وقتی سپاه دشمن اولادای گلم وارد کوفه شد، مردم فکر میکردن که آدمای بد دستگیر شدن و اونا هم آمده بودن که آدمای بد ببینن.
چطور؟ یعنی نمیدونستن که اونا آدمای بدی نیستن و خانواده پیامبر هستن؟
آفرین دخترم، نوکرا و مزدورای یزید اقدر به گوش مردم خوانده بودن، گفته بودن که اینا خارجی هستن و از دین خارج شدن که مردم همو گپا را باور کرده بودن.
خب بعد چی شد؟
حضرت زینب سلام الله علیها با گپایشان مردم بیدار کردن و از اتفاقات کربلا گفتن و خودشان معرفی کردن که دختر حضرت علی علیه السلام و نواسه پیامبر هستن.
بله.
وقت مردمی گپا را شنیدن خودشان لعنت میکردن که چرا فریب خوردن.
وقتی حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام به پیش ابن زیاد بردن، او دستور داد که امام سجاد علیه السلام به قتل برسانند. اما حضرت زینب سلام الله علیها که در تمامی مدت پرستار برادرزاده خودشان بودن، خودشان به امام رساندن و با صدای بلند گفتن ای پسر زیاد، بس کو، به خدا قسم از او جدا نمیشم، اگه خواستی او را بکشی مرم باید بکشی.
یا مثلا وقت ابن زیاد با غرور به حضرت زینب سلام الله علیها گفت که دیدی خدا با برادرت چی کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها با شجاعت فرمودن که ما در کربلا جز زیبایی چیزی ندیدم، خدا برادرم و یارانش به درجه شهادت رسان و به همین زودی خدا تو را محاکمه میکنه.
بله اولادای گلم، ابن زیادم از شجاعت حضرت زینب سلام الله علیها ترسید، بسیارم خشمگین شد و بسیار دلش میخواست که حضرت زینب سلام الله علیها را به شهادت برسانند. حضرت زینب در شام و در مقابل یزیدم با حرفایشان باعث رسوایی و شرمندگی یزید شدند و به یزید گفتند هر چی که میخوایی مردم فریب بده، اما این ننگ و این کار زشت تو با نواسه پیامبر هرگز از دامنت پاک نمیشه و تا همیشه به تو لعن و نفرین میرسه.
بله اولادا، درست است که حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام با شمشیر به میدان نرفتن و رو در رو با دشمن نجنگیدن، اما با حرفا و سخنان کوبندهشان آبروی یزید و ابن زیاد بردن و نشان دادن که دقیقاً در کربلا چی گذشت و سپاه دشمن چی ظلم در حق خاندان پیامبر کردن.
حضرت زینب هم بسیار شجاع بودن.
بله جان مادر.
بله دخترم، هر کسی در خاندان پیامبر است، اولین درسی که یاد میگیره اینه میست که با شجاعت با آدمای بد برخورد کنه و از هیچ چیزی نترسه، چرا که خداوند پشت پناه اوست.
تشکر پدر جان.
تشکر مادر جان.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم جان مادر.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد، انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از اینکه همراه ما بودین از شما تشکری میکنیم. تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا سال روز شهادت جانگداز امام سجاد علیه السلام را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
ما هم سلام میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند، تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را و ای امیدواری را دارم که همه ما شما در مسیر حرکت کنیم که ائمه معصومین علیهم السلام ما را توصیه کرد.
چنان که به یاد دارید در برنامه گذشته از گلستان سعدی حکایت 27 باب سوم را خدمتتان نقل کردیم. حکایت جوانی که بر رغم مخالفت‌های پدرش و نصیحت‌های او برای کسب درآمد بیشتر پای در راه سفر گذاشت. در برنامه امروز ادامه این حکایت را براتان نقل می‌کنیم.
جوان به دریای خروشان رسید که جریان موجهایش سنگ سنگینی آسیاب را جا به جا می کرد. دریایی که حتی مرغابی نیز جرأت شنا کردن در آن را نداشت.
سهمگن آبی که مرغابی در او ایمن نبودی، کمترین موج آسیا سنگ از کنارش در رو بودی.
مردم برای عبور از آن دریا منتظر سوار شدن بر کشتی بودند. پسر جوان پولی برای سوار شدن در کشتی نداشت. او شروع به زبانبازی و چاپلوسی ناخدایان کشتی ها کرد. هرچه زاری و درخواست کمک کرد، کسی به او توجه نکرد. ناخدای کشتی به او گفت:
اگر زر و سکه نداری، کسی تو را برای زور و بازویت به آن طرف دریا نمی برد.
زر نداری نتوان رفت به زور از در دریا، زور ده مرده چه باشد، زر یک مرده بیار.
جوان از طعنه ناخدا ناراحت شد و خواست از او انتقام بگیرد، اما کشتی از ساحل دور شده بود و کاری از دستش بر نمی آمد. جوان فریاد زد:
ناخدا، آیا لباسم را به عنوان کرایه سفر قبول میکنی؟
ناخدا طمع کرد و کشتی را بازگرداند.
بدوزد شره دیده هوشمند، در آرد طمع مرغ و ماهی ببند.
جوان به محض نزدیک شدن ناخدا به ساحل، یقه او را گرفت و شروع به کتک زدنش کرد. کشتیبان دیگر نیز به جوان حمله کرد، جوان او را نیز کتک زد. ناخدا وقتی که دید توان مقابله با زور جوان را ندارد، مدارا کرد:
چو پرخاش بینی تحمل بیار، که سهلی ببندد در کارزار. به شیرین زبانی و لطف و خشی، توانی که پیلی به مویی کشی.
هر دو دریانورد از کار گذشتهشان از جوان پوزش خواستند، او را بوسیدند و سوار کشتی شدند.
نزدیک یونان کشتی در میان دریا متوقف شد. ناخدا گفت:
کشتی دچار نقص شده، یک نفر داوطلب قوی می‌خواهیم که روی تیرک شکسته کشتی برود و مهار کشتی را به دست گیرد تا نقص کشتی را برطرف کنیم.
جوان مغرور به زور بازو و غافل از کینه گذشته کشتی بانان کتک خورده گفت:
من این کار را می‌کنم.
حکما گفتند: در صورت آزردن کسی، حتی اگر به او لطف بسیاری کرده باشی، باید مواظب کینه پیشین او باشی، زیرا زخم تیر خوب می شود، اما زخم دل ماندگار است.
چه خوش گفت بکتاش با خیلتاش، چو دشمن خراشیدی ایمن مباش.
مشو ایمن که تنگ دل گردی، چون ز دستت دلی به تنگ آید. سنگ بر باره حصار مزن، که بود کز حصار سنگ آید.
جوان تناب را به دست خود پیچید و روی تیرک کشتی رفت. ناخدا از فرصت استفاده کرد و تناب جوان را برید و کشتی را حرکت داد. جوان و تیرک شکسته به میان آب متلاطم دریا افتادند. جوان یک شب و دو روز گرسنه و تشنه روی تیرک شکسته شناور بود. روز سوم جوان خوابش برد و امواج دریا بعد از یک شبانه روز او را به ساحل رساند. از گرسنگی نیمه جان شده بود و رمق نداشت. از برگ درختان خورد تا کمی نیرو گرفت.
سپس برای رسیدن به یک شهر براه افتاد. راه بیابانی را در پیش گرفت. تشنه و گرسنه به چاهی رسید. گروهی اطراف چاه بودند و هر جام آب را یک پشیز می فروختند. جوان پولی نداشت و شروع به خواهش و التماس کرد. آنها به زاری او توجهی نکردند. جوان شروع به کتک زدن آنها کرد. تعداد آنها بیشتر بود. بر سرش ریختند و او را مجروح کردند.
پشش و پر شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. مورچگان را چوبوت اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست.
پسر جوان زار و چشنه بناچار دنبال کاروانی براه افتاد. کاروان به جایی رسید که پر از دزد بود. جوان متوجه شد کاروانیان از ترس دزدان به خود می لرزند. بانها گفت:
نگران مباشید، من یک تنه می توانم با 50 تن از آنها بجنگم. اگر جوانان دیگر مرا کمک کنند می توانیم آنها را شکست دهیم.
کاروانیان لاف زدن او را باور کردند و خوشحال به او آب، نان و غذا دادند. جوان خوب سیر خورد و نوشید و سپس خوابید. پیرمردی که در میان کاروان بود گفت:
من از تصمیم شما برای همراهی این جوان با کاروان بیشتر می‌ترسم. حکایت آن عرب است که می‌گوید عربی مقدار درم جمع کرده بود، شبها از ترس دزدان خوابش نمی برد. از دوستش خواست که شبها برای محافظت از او و درمها به خانش بیاید و آنجا بخوابد. دوستش پس از چند شب وقتی از مکان نگهداری و مقدار درمها آگاه شد، درمها را برداشت و گریخت. بامداد مردم مورا دیدن که گریان در کوچه و برزن به دنبال دوست می گردد. به او گفتند: چه اتفاق افتاده است؟ مگر درمهایت را دوست برده است؟ او گفت: نه به خدا، دوستم برده است.
هرگز ایمن زمار ننشستم که بدانستم آن چه خصلت اوست. زخم دندان دشمنی بتر است که نماید به چشم مردم دوست. پیرمرد به کاروانیان گفت:
شاید این جوان دوست باشد که میان ما آمده تا در زمان مناسب دوستانش را با خبر کند. به صلاح ما نیست که او همراه ما باشد. بهتر است او را همینجا رها کنیم و برویم.
سخنان پیرمرد بر کاروانیان تأثیر گذاشت و آنها جوان مشت زن را در حالی که خواب بود بدون سر و صدا رها کرده و براه افتادند. جوان با تابش آفتاب بیدار و متوجه رفتن کاروان شد. هرچه اطراف را گشت اثری از کاروان ندید. تشنه، گرسنه، بیهوش و بیرمق به زمین افتاد و به خود گفت:
درشتی کند با غریبان کسی که نابوده باشد به غربت بسی.
شاهزاده ای که برای شکار به آن منطقه آمده بود کمی از همراهان خود دور شده بود. ناگهان جوان را پریشان و بیحال روی زمین دید. با او نزدیک شد و از او پرسید:
اهل کجایی و چگونه اینجا آمده ای؟
جوان بیرمق مقداری از اتفاقاتی را که برایش رخ داده بود برای شاهزاده تعریف کرد. شاهزاده دلش به حال جوان سوخت. او را به کاخ برد و تیمار کرد و پس از مدتی به او خلعت و درم داد تا او بتواند به شهرش باز گردد.
جوان پس از بهبود با کمک شاهزاده نزد پدرش بازگشت. پدرش با دیدن او شاد شد و خدا را برای به سلامت بازگشتن او شکر کرد. شب جوان داستانش را راجع به کشتی و ناخدا، ستم رستاییان بر سر چاه، حیله کاروانیان و رها کردن او در بیابان و هرچه بر سرش آمده بود برای پدرش تعریف کرد.
پدرش گفت:
ای پسر، هنگام رفتن به تو گفتم فقرا نباید به زور و قدرت خود مغرور و متکی باشند.
چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور، جوی زر بهتر از 50 منظور.
ای پدر، تا رنگ نبری گنجینه تجربه را نمیابی. تا شجاع نباشی و جان خود را به خطر نمی اندازی، بر دشمن پیروز نمی شوی. تا دانه نباشی محصول برداشت نمی کنی. مگر نمی بینی با این رنج و سختی که کشیدم چه تجربه ای کسب کردم؟
گرچه بیرون زرزق نتوان خرد، در طلب کاهلی نشاید کرد.
غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ، هرگز نکند در گران مایه به چنگ.
چه خورد شیر شرزه در بن غار، بازو افتاده را چه قوت بود. تا تو در خانه سید خواهی کرد، دست و پایت چو عنکبوت بود. پدر گفت:
ای پسر، در این ماجرا اقبال با تو یار بود که شاهزادهی به کمک تو آمد و تو را نجات داد. به ندرت این گونه اتفاقی می افتد. باید مواظب باشی و طمع نکنی و دوباره اشتباهت را تکرار نکنی. شکارچی نمی تواند هر بار شغال صید کند و ممکن است خودش روز شکار پلنگ شود.
صیاد نه هر بار شگالی ببرد، افتد که یکی روز پلنگش بخورد.
یکی از پادشاهان پارس انگشترش نگین گرانبها داشت. روزی با چند تن از بزرگان برای تفریح به مصلای شیراز رفت. دستور داد انگشتر را بر گنبد عضد الدوله نصب کنند. سپس گفت هر کس بتواند تیری از میان حلقه انگشتر بگذراند، انگشتر را به او می‌دهم. 400 تیرانداز ماهر حاضر شدند و هر یک تیر انداختند، اما کسی نتوانست این کار را انجام دهد.
کودکی بر بالای سقف رباط مشغول بازی با تیر و کمان بود و به اطراف تیر می انداخت. بعد یکی از تیرهای او را برد و از میان حلقه انگشتر عبور داد. پادشاه به او انگشتر و خلعت و هدایای بسیار داد. کودک همانجا تیر و کمان خود را آتش زد. به او گفتند چرا این کار را کردی؟ کودک گفت برای اینکه این افتخار برایم باقی بماند. گاهی صدها تیرانداز نمی توانند به هدفی بزنند، اما کودکی نادانسته و ناخواسته تیرش را به هدف می زند.
گه بود کس حکیم روشن رای، بر نیاید درست تدبیری. گاه باشد که کودک نادان، به غلط بر هدف زند تیری.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، و پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. بار دیگر تسلیت و تعزیه عرض می کنیم. سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را به خدمتتان یادآوری می کنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
تشکر از همراهی و همدلیتان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید. Thank you.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز چهارمین امام معصوم امام سجاد علیه السلام و ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش، گلو و بینی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و جدی در میان مردم از نظر عفونت‌های گوش با اونا صحبت بکنیم. بحث امروز ما در رابطه با عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی است. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین مشکلات در بسیاری از افراد، مخصوصاً در اطفال، نوجوانان و کودکان، عفونت‌های گوش خارجی را ما زیاد داریم و مخصوصاً باز افرادی که مشکلات خاص و بیماری‌های خاص دارند، اونایی که بیماری‌های نقص ایمنی و سیستم دفاعی بدنشان به خاطر یک مریضی مشکل داره یا به خاطر کدام مریضی بعضی از دواها و داروهای خاصی که تضعیف کننده و سرکوب کننده سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، اینا زیادتر در معرض عفونت ها هستند. راجع به علت ها و عوامل عفونت های گوش خارجی یعنی مجرا و سوراخ گوش خارجی، راجع به علائم و نشانه هایش و اینکه چه کارهایی باید در زندگی صورت بگیرد تا این عفونت ها پیش نیاید، درمان و معالجش مورد بحث قرار خواهد گرفت. اینکه ما از گوش خود چطور مراقبت بکنیم در طول زندگی و چه اقداماتی را برای پاک نگه داشتن، برای دور نگه داشتن گوش ما از عفونت ها، از مشکلات خاص التهابی و متورم شدن و آماس کردن، راجع به همه اینها انشالله با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم کرد. امید است که با ما همراه باشین و این بحث ضروری و بسیار مهمی که تقریبا ممکنه برای هر خانواده و فامیلی برای یک کسشان این مشکل به وجود بیایه، با ما تعقیب بکنین و همراه ما باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برقعی.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که با توجه به شیوع و گسترش عفونت‌های مجرا و سوراخ خارجی گوش و ای که ما موارد زیادی را در بچه ها، نوجوانان، اطفال و کلانسال ها عفونت ها و چرکی شدن مجرا را داریم، بفرمایین که شایع ترین علت ها و دلایل این عفونت های گوش خارجی یا همین مجرا و سوراخ گوش خارجی چیست؟
والا علت اصلی عفونت های مجرای گوش خارجی اغلب به صورت به علت دستکاری های نابجا، یعنی کسانی که عادت دارن گوششون رو مرتب دستکاری میکنن، حالا یا با گوش با کن یا با هر شکل دیگه تمیز میکنن، و بعد اون وقت این گوش اگر با اون ماده یا اون در حقیقت عامل بیماریزا تماس داشته باشه، عفونت گوش برای شخص ایجاد میشه، چون لایه‌های محافظی که باید مجرای گوش خارجی رو محافظت کنن و مانع از این بشن که اون عامل باکتری یا عامل بیماریزا به پوست مجرای گوش برسه و در اون نفوذ کنه تا بخواد عفونت ایجاد کنه، برداشته و به اصطلاح خودشون تمیز شده و اون لایه محافظ برداشته شده، در نتیجه گوش مریض در معرض اینجور عفونت ها قرار میگیره. اغلب به دنبال تماس با آب آلوده است.
بله.
یا حالا دستکاری که آلوده باشه، عرق کردن ها، این که خدمتتون عرض کنم گوش خیلی وقتا مخصوصا در مورد خانم ها پوشیده است و اون وقت اون تو عرق میکنه و خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که رطوبت اونجا جمع بشه. عفونت های قارچی رو ما به دنبال این قضیه زیاد داریم. به هر حال اینها عفونت هایی است که در این فصل ما این رو زیاد میبینیم.
دکتر صاحب، آب بازی کردن یا شنا کردن در آبهای روان و جوی ها و در استخرها یا حوضهای آب‌بازی و شنا هم میتونه باعث عفونت‌های مجرای گوش خارجی شوند؟
بله، طبیعتاً کسانی که عادت دارند در ساعات زیادی در آب هستند، اون باز لایه‌های محافظ میتونه زیاد بیشتر از حدی که لازم هست پاک بشه و باعث بشه که گوش در معرض تماس با آب و مخصوصا اگر آب آلوده باشه قرار بگیره و این عفونت ها در گوش شناگران بسیار بسیار شایع تره، عفونت های حاد گوش خارجی.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این مریضا با عفونت های مجرای خارجی گوش، اینا با چه علائم و نشانه های مراجعه میکنن؟
عفونت های حاد گوش خارجی معمولا شایع ترین علامتش گوش درده. یعنی شخص با خدمتتون عرض کنم درد بسیار شدیدی که در گوش معمولا به صورت حاد شروع شده مراجعه میکنه. درد اینقدر شدید هست که خیلی وقتا اجازه این که بخواد معاینه بکنیم نمیده.
بله.
تبرم و التهاب مجرای گوش و بسته شدن مجرای گوش رو بعضا میبینیم. در گوش ترشحاتی هست و این ترشحات باز باعث بسته شدن و خب احساس کیپی و گرفتگی به دنبال اون اتفاق میفته. یعنی معمولا شایع‌ترین علامت درده.
بله.
در مواردی که عفونت از نوع قارچی باشه، علامت معمولا با خارش بیشتر همراه هست تا درد، ولی خب اینها میتونه جایگزین هم باشه. در نتیجه عملا درد، خارش و احساس کیپی و گرفتگی علائمی هست که اگر به صورت حاد مثلا شروع بشه علائم عفونت های حاد گوش خارج.
خب دکتر صاحب، در این شرایط و عفونت های حاد مجرای گوش خارجی با دکتر معالج و پزشک مراجعه میشه و حتما باید مراجعه شوه، چی کار برای اینها انجام میگیره؟
بله، خب این حالت چیزی نیست که مثلا بخوایم خود درمانی بکنیم. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بشه. بایستی که گوش مجراش کاملا تمیز بشه، خشک بشه و ما معمولا توصیه به پرهیز از دستکاری، پرهیز از تماس با آب میکنیم و اگر حالا مجرا خیلی تنگ باشه و قطره ها و داروهای درمانی ما نتونه به عمقش بره، یه فتیله میذاریم داخل گوش. اگر نه به همون صورت قطره. و اغلب عفونت های حاد گوش خارجی، شاید بگم بالای 90% اونها، نیازی به آنتیبیوتیک های خوراکی ندارن و صرفا با قطره ها میتونن درمان بشن.
بله.
اگر عفونت از حدود مجرای گوش خارجی فراتر رفته باشه و بافتای اطراف رو گرفته باشه و درگیر کرده باشه، در اون صورت ممکنه داروهای خوراکی هم نیاز بشه، ولی معمولا با یه درمان چند روزه خدمتتون عرض کنم قطره باید مریض خوب بشه.
دکتر صاحب برقی، ما علاوه بر عفونت های واضح و چرکی مجرا و سوراخ گوش خارجی، گاهی دردهای گوش داریم، به خصوص در اطفال و افراد کم سن و سال ما گوش دردهای مکرر داریم که بارها هم مراجعه به دکتر و پزشک شده، دوای مختلف هم دریافت میکنن و مواردی هم هست که بنا به نظر دکتران معالج گفته میشه که طفل و نوجوان به خاطر لوزه یا تانسل های بزرگ یا تانسل یا لوزی سوم به نام ادینوئید مشکلاتی دارن که باعث این دردها در قسمت گلو و همه طور گوش میشه و اینا باید جراحی شوند. این چه قسمی است؟ علت این دردها چیست و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
والا احتمالاً یه همچین درد گوشی که به علت عفونت‌های گوش میانی هست، معمولاً اینجور عفونت‌ها رو ما در فصول سرد سال، پاییز و زمستون بیشتر می‌بینیم. در بچه‌ها خیلی شایع‌تر هست و این عفونت‌ها منشأی از عفونت‌های سیستم تنفس فوقانی هست که از طریق بینی و لوله‌ای که بینی رو به گوش متصل می‌کنه که بهش میگیم شیپور اوستاش به گوش منتقل میشه. عدم عملکرد مناسب شیپور اوستاش و عدم هواگیری اون که میتونه از عوارض در حقیقت لوزه و لوزه سوم یا حتی برخورد مشکلات راه تنفس فوقانی مثل آلرژی ها یا سینوزیت و اینها هم باشه، شخص و مخصوصا بچه ها رو مستعد میکنه که این عفونت های گوش میانی رو به صورت مکرر داشته باشند.
بله.
در مواردی ممکنه که اگر با درمان دارویی خوب نشند و در حقیقت این داستان طولانی بشه، نیاز به جراحی حالا لوزه یا لوزه سوم و یا گوششون داشته باشه، وگرنه در اکثر مواقع اینها با درمان کافی خوب میشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی. حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره‌های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن. منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله این که قطره های چشمی بعد از اینکه باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از اینکه دربشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن، مدت کوتاهی قابل نگهداری هست، حد اکثر 24 ساعت و بعد باید دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن. به طور معمول نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو در داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه، ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو اینکه حتما بعد از اینکه قطره چشم و داخل چشم شکوندید، باید چشم به مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حد اکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم 1 قطره است، بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج بشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پماد های چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم، حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم بچه رو بچکونه که خدای نکرده یک موقع بچه با تکان دادن سرش منجر به آسیب توسط نوک قصبه چشمی و یا نوک پماد چشمی اتفاق نیفته.
تشکر سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب هادی اسماعیلی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در رابطه با دلایل و عوامل عفونت‌ها و چرک شدن مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت کردند. با عوامل دستکاری ها، تماس زیاد با آب و شستن های مکرر و غیر ضروری مجرای گوش، عرق کردن و عدم نظافت لاله گوش و سوراخ گوش و آلودگی های محیطی که توسط دست ما وسائل مختلف که خود فرد دستکاری میکنه گوش خود، این عفونت ها میتونه ایجاد شود. اشاره شد که مهمترین علامت ها دردهای شدید، تورم و آماس و التهاب مجرا و سوراخ گوش و حتی ممکنه ما بسته شدن مجرای گوش هم داشته باشیم که باید با نظر پزشک و دکتر معالج مراقبت و دوای لازم دریافت و معالجه شود. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صیب برقعی، از علل و عوامل عفونت و چرکی شدن و مشکلات دیگی مجرای گوش خارجی هم برای ما بفرمایین که دیگه چه عواملی میتونن برای مجرای گوش خارجی ما عفونت و مشکل ایجاد بکنن؟
از عفونت‌های خیلی شایع گوش خارجی عفونت‌های قارچیه. عفونت‌های قارچی رو ما در فصل آبستن خیلی بیشتر می‌بینیم. باز علت اصلیش شبیه عفونت‌های باکتریایی دستکاری گوش هست، کسانی که فقط فرقش اینه که معمولاً این مقدار سیر کندتری داره و شخص دیگه به اون حالت خیلی حاد نیست. معمولا در صورت دستکاری عفونت‌های قارچی رو شخص می‌کاره و اینها خیلی احتمال تکرارشون بالاست. علامت اولیه‌شون خارش گوش هست، تورم مجرای گوش، و اون وقت شخصا در حقیقت این چرخه در حقیقت منفی ایجاد میشه. خارش گوش باعث میشه که بیشتر دستکاری کنن، بیشتر آلودگی ایجاد بشه و این تکرار میشه. درمان اینها عفونت های قارچی مجرای گوش این هست که باید شخص باز مراجعه داشته باشه. پزشک بایستی که با دقت و وسواس کافی مجرای گوش و تمام ترشحات قارچی که درون مجرا هست تمیز کنه و باید بدونیم که درمان اصلی این بیماری همون اون تمیز کردن است. بعد از تمیز کردن، برای اینکه ما درصد موفقیت درمان رو بالاتر ببریم، میتونیم از قطره‌های ضد قارچ و قطره‌های ضد التهاب استفاده کنیم که هم التهاب بخوابونه هم در حقیقت احتمال عود رو کم بکنه.
بله.
همزمان با این، اگر شخص منشأی از قارچ در جای دیگه بدنش هم هست، مثلا فرض کنید لای انگشتانش یا مثلا حالا در خانم ها عفونت های تناسلی، ممکنه که اینها خیلی راحت به گوش منتقل بشه. به همین خاطر خیلی اگر یک کسی مخصوصا عفونت های راجعه عفونت قارچی گوش داره، این رو هم باید دقت داشته باشیم که در حقیقت اون منشأ اولیه‌اش رو هم بتونیم در حقیقت کنترل بکنیم. حتی این یه وقت ممکنه از طریق افرادی که ما خیلی نزدیک هستیم، افراد خانواده، مرتب منتقل بشه در اثر تماس نزدیکی که وجود داره. به همین خاطر عملا باید منشأ اینها کنترل بشه. بهداشت فردی هم باز خیلی کمک کننده است در این قضیه، که در حقیقت مثلا فرض کنید بالشت، پتو، لباسایی که شخص میپوشه به اندازه کافی تمیز و شستشو بشه تا این عفونت‌های قارچی از بین بره. اینها حتما در آفتاب خشک بشه. اینها همه باعث میشه که احتمال بروز این عفونت‌های قارچی کمتر بشه.
دکتر صاحب، در مورد عفونت کردن و التهاب و چرکی شدن مجرا و سوراخ گوش خارجی گفته شد که ممکنه با استخر و حوض رفتن و آب بازی و شنا کردن به وجود بیاید. سوالی است که برای مراقبت و حفاظت گوش که چرکی نشوه، ملتهب نشوه، موقع شنا کردن و آب بازی کردن یا بعد از شنا، بعد از آب بازی چه کارهایی باید صورت بگیره و چه مراقبت هایی را شما توصیه میکنین؟
باید بدونیم که گوشی که سالمه و پرده گوشش سالمه، مجرای گوش سالمه، تراوشات طبیعی پوست مجرا هست و مشکلی نداره، نیاز به هیچ نوع مراقبتی در حین استخر و شنا نداره. لزومی نداره که گوش بسته بشه یا بخواد که در حقیقت کار خاصی انجام بدیم. در مورد افرادی که میگم پرده گوش سالمه، مجراشون حساسیت خاصی نداره و مشکلی نداره،
بله،
اینها میتونن برن استخر. اومدن بیرون خدمتتون عرض کنم یه ذره همچین لیلی میکنن، آب گوش بیاد خارج بشه و گوش یه مجرای گوش خارجی یک استوانه در بسته است تهش، و وقتی که برعکس گرفته بشه آبش حتما خارج میشه. خدمت دارم اصلا خارج از تکونش بدن، آب باید خارج بشه، آبی نباید، آب هیچ وقت توی گوش نمیمونه وقتی که در حقیقت این سر پایینی باشه. به هیچ وجه از تمیز کردن گوش با گوش باکن، دستمال کاغذی یا پنبه یا هیچ وسیله خارجی دیگه درست نیست و این کار نباید انجام بشه.
بله،
گوش خودش رو تمیز نگه میداره و نیازی به تمیز کردن نداره. دستکاری های گوش باعث میشه که اولا اون لایه محافظ طبیعی گوش برداشته بشه و گوش در معرض خطرات قرار بگیره، و دوم این که شما با اون مثلا فرضاً گوش باکنی که دارین گوش رو تمیز میکنین، یه مقداری از این جرم که تازه یه چیز خوب هست دارین خارج میکنین، قسمت عمدهش رو دارین هول میدین تو، و این جرم ها داخل جمع میشه، به پرده سماخ تماس پیدا میکنه، باعث کم شنوایی میشه و خیلی وقتا اصطلاح هست این جرم ها کوبیده میشه روی پرده، و اون وقت نیاز هست که مریض به یه پزشک مراجعه کنه تا اون جرم هایی که در ته مجرا و روی پرده سماخ جمع شدن رو با در حقیقت به صورت با توسط پزشک متخصص بخواد این خارج بشه. این در حقیقت اگر یه شخص عفونت گوش کرد، در اون صورت میگم باز باید مراجعه داشته باشه، درمان خاصش رو انجام بده.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در میان بعضی کسایی که به دلیل عفونت های گوش و مشکلات گوش جراحی میشن، آپریشن میشن، مسئله سنگینی در گوش است، حس سنگینی دارن و گهگاهی هم احساس سرگیجه و گنگسیت در سر میکنن، آیا برای این افراد توصیه دارین؟
یه خورده در حقیقت بایستی که حتما مریض مراجعه کنه، معاینه بشن، ببینیم عمل جراحیشون چه وضعیتی داره، پرده سماخ چجوری هست، آیا عفونتی مشکلی چیزی هست یا نه. ولی خب تیر گاهگاهی بعد از عمل جراحی گوش ممکنه شخص داشته باشه، ولی این هم یه مقداری به زمان، این که چقدر از زمان عملشون گذشته اینها بسیاره، اینش بهتره که به پزشک مراجعه کنن، ترجیحاً به همون پزشکی که جراحیشون انجام دادن و بررسی بشن، مطمئن بشن که آیا مشکلی در گوششون هست یا خیر.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز با دکتر صاحب برقعی به همینجا به پایان میرسانیم، چون فرصتی دیگه برای ادامه بحث نداریم. انشالله جلسه بعد هم در خدمت آقای دکتر برقعی خواهیم بود. دکتر صاحب و شما عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های شما. شما را به خدای منان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده، و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. Thank you.
رازهای زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر.
سلام خدمت شما همراهان همیشگی و گرامی برنامه رازهای زندگی. شهادت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شنونده برنامه ما باشید و مورد استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز، در این برنامه سعی داریم مسئولیت پذیری که یکی از مهارت‌های زندگی است را بررسی کنیم.
مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کار و یا وظیفه و پاسخگویی نسبت به اون. یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتیه که در تمام ابعاد زندگی نقش داره. همه انسان‌ها در زندگی مسئولیت‌هایی رو در برابر خداوند، خودشون، خانواده، جامعه و همچنین محیط زیست بر عهده دارن. بسیاری از افراد دوست دارن که مسئولیت پذیر باشن، اما ممکنه فکر بکنن چون وارد سنین بزرگسالی شدن دیگه قادر نیستن برای رشد و پرورش این ویژگی کاری انجام بدن. مسئولیت پذیری هم مانند هر ویژگی دیگه‌ای در سنین کودکی سریع‌تر آموخته میشن، اما بدین معنا نیست که اگر فردی در کودکی به هر دلیلی این ویژگی رو نیاموخته دست از تلاش برداره. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مسئولیت پذیری: از اشتباه کردن نهراسید و از تجربیات خودتون استفاده کنید. توانایی اخذ تصمیم گیری های درست رو در خودتون افزایش بدید. از کارها، اهداف و وظایفتون فهرستی تهیه کنید و برای انجام اونها برنامه ریزی کنید. در روند افزایش مسئولیت پذیری خودتون ثابت قدم باشید. به تعهد و قولی که بابت انجام کار دادین مصمم باشید. یادمان باشد با پذیرش مسئولیت می توانیم سبب ایجاد حس اعتماد در اطرافیان و افراد مرتبط با زندگی خود شویم.
عزیزان، مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های اکتسابی انسان هاست. در واقع می توان گفت که ویژگی نوع مهارت شخصی است و هیچ کس از ابتدای تولد با مسئولیت یا بی مسئولیت به دنیا نمی آید، بلکه در مسیر رشد و کسب تجربه که از طریق اعضای خانواده، دوستان و مکتب به دست می آورد و مرور پرورش می یابد و این مهارت نیازمند آموزش و تمرین است. نداشتن این مهارت در زندگی می تواند منجر به مشکلات زیاد شود. بسیاری از طلاق‌ها، مشکلات ارتباطی دیگر و امثال آن به واسطه نداشتن این ویژگی اتفاق می افتند. به همین دلیل بسیاری از والدین بر این ویژگی تاکید می کنند تا بتوانند از همان ابتدا مهارت مسئولیت پذیری را در کودک خود به درستی پرورش دهند. بنابراین می توان با آگاهی از راه‌های افزایش روحیه مسئولیت پذیری این ویژگی را در خود تقویت نمود. انسان‌ها به واسطه نقش‌هایی که در اجتماع قبول می‌کنند دارای مسئولیت هستند. هر اندازه که به نقش خود آگاه باشند بهتر می توانند با جزئیات آن ارتباط برقرار کنند. در ادامه برنامه انواع مسئولیت پذیری را با هم مرور می‌کنیم. بله دوستان عزیز، مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از انواع مهارت هایی است که به آن اشاره شد. همه ما عضو از جامعه هستیم و باید به قوانین آن پایبند باشیم. در مسئولیت پذیری اجتماعی شما در هر نقشی که به عنوان عضو از جامعه